بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و بقیت الله فی الارضین جل الله تعالی فرجه الشریف و ارواح العالمین له الفداء و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. روز آخر ماه و روز شهادت امام جواد علیه السلام که در سال 220 هجری اتفاق افتاده، از سال 195 به دنیا آمدند، سال 220 هجری هم سال شهادتشون هست، یعنی حدود 25 سال خورده ای از سنشون گذشته و جوانترین امامی که به شهادت رسیدن، مسئولیتش رو تسلیت عرض میکنیم به ساعت مقدس امام زمان علیه السلام و امیدواریم که خداوند عنایات امام جواد رو شامل حال ما بفرماید. توی روایاتی که از حضرت نقل شده، یه روایتش هم اینه که اوحی الله الی بعض انبیاء، خدا به بعضی از انبیاء خودش وحی کرد که اما زهد که فی الدنیا فتعجل کر راحه و من قطاع کلی فیعزز که اندی ولیکن هل والیتنی ولیین او والیتنی عدوا. خطاب شد که این که شما در دنیا زاهدانه زندگی کردی، این یه چیزی بود که بهرش رو خودت بردی، بهرش هم این بود که راحت زندگی کردی. هرکی زاهدانه زندگی بکنه خودش رو درگیر این مسائل دنیایی کمتر کرده، وقتی درگیرش کمتر شد خودش راحتتر و با خیال راحتتری زندگی خواهد کرد، پس اون که میشه به نفع خوده. بعد اما انقطاع کردی، اما این که انقطاع به سوی من پیدا کردی و توجهت همش به من بوده، اونم بهرش گیر خودت میاد. فیعزز و کندی، اینم باعث میشه که نزد من عزت پیدا بکنی، عزیز بشی. اما بگو ببینم یک کاری که بگی فقط خدای برای تو کردم که بتونی استنادش رو فقط نسبت به من بیان بکنی، یه چنین کاری کردی، خب اون کار چیه؟ هل عادیتلی عدوبن او والیتلی ولیان یا هل والیتلی ولیان او عادیتلی عدوبا. این که یک دوستی رو، یک کسی رو به خاطر من دوستش داشته باشی و یک کسی رو صرفاً به خاطر من دشمن داشته باشی، این یک کار خداییه که دیگه خداییه. یعنی میگه چرا من به این احسان میکنم؟ از بستگانم نه، همشهریم نه، از اخلاقش خوشم میاد نه، نمیدونم از وضع و سر وضعش خوشم میاد نه، از هیچ، همش نه. پس چرا من بهش محبت دارم و احسان میکنم؟ چون دوستدار امیرالمومنینه، چون ظاهر حضرت معصوم علیه السلام مثلا الوالیتلی ولیه، یا از فلانی متنفری، پدر پشتیگی باش داری؟ نه. مالی رو از تو خورده؟ نه. اذیتت کرده؟ نه. بد قیافه است، از قیافش خوشت نمیاد؟ نه. از اخلاقش ناراحتی؟ نه. پس چیه؟ این محبت امیرالمومنین رو نداره، این از دشمنان اهل بیت، این همین که دشمن اهل بیت من باش دشمن، اینه که اساس دینه. هل الدین الا الحب، هل الدین الا الحب و البغض. لذا این جهت مهمی است، این که انسان مدیریت بکنه حب و بغض خودش رو و واقعا افرادی رو و بلکه کل افراد رو بر معیار ارتباطی که با اهل بیت دارن دوست داشته باشه، یا از اون طرف بر اساس این که دشمن اسلامند و دشمن اهل بیت باشون دشمنی بکنه. این حال روایتی که از حضرت تو حفل و قول نقل شده، روایت جالبی هم هست، منطبق با آیات قرآن و روایت دیگه هم هست. و اما بحث ولایت الامر فی عصر الغیبه، داشتیم مواردی رو میگفتیم که استناد شده بود بهش بر اینکه انتخاب میتواند تعیین کننده ولی امر باشد، تعیین کننده خلیفه و حاکم باشد. چند دست دلیل رو ذکر کردن، دسته دهمش روایاتی بود که دلالت بر بیعت میکرد. میگفتن روایات بیعت هم دلیل بر انتخابه. تو روایات بیعت یه سری اشکالاتی وارد شد که یکی یکی مطرح کردن. این روایات بیعت رو نحوه استدلالش رو در بیان اول گفتن بعد اشکالاتی که ممکنه مطرح بشه، اشکال اول صفحه 179 مطرح شد بعد جواب داده شد، اشکال دوم باز مطرح شد جواب داده شد، فعلا اشکال سومه. از ثالث اننا نقبل و ان تفسیر الوحید للبیعه، این اشکال حاصلش اینه که شما ادله بیعت رو که بیان میکنید، تو ادله بیعت ما جایی نداریم که اون کسانی که بیعت کردن الزامی را برای غیر بیعت کنندگان بیاورند. فقط اون بحث استدلال امیرالمومنین علیه السلام رو داریم تو نامه‌ای که بر معاویه نوشتن. اونجا همین تعبیر بود که لیس للغائب ان یختار ولا للشاهد ان یرجع، بعد از این که بیعت کردن شاهد حق رجوع نداره، غائب هم حق اختیار نداره. انگار همین کسی را که اینها باش بیعت کردن که شده خلیفه، همین رو اون غائب هم باید بپذیره، دیگه اون حق اختیار نداره. میگن فقط اونا رو داریم یه ادله از اون قبیل که این رو در بیان سوم بهش اشاره خواهیم کرد و اونجا دربارش صحبت خواهیم کرد. از اون که صرف نظر بکنید موارد بیعت رو که سلام ندید. صبحکم الله خیر. خواهش می‌کنم. موارد بیعت رو که بررسی بکنیم، تو موارد بیعت موردی رو پیدا نمی‌کنید که اینها ورای آنچه که خودشون ملتزم شدند ورای اینها چیزی ثابت بشه و بعد در حق کسانی که سلام علیکم بیعت نکردند هم بخواد یه چیزی ثابت بشه، همون چیزی که شما الان توی این ادله و تو انتخاب دنبالش میگردید. یا الله صبحکم الله الخیر. توی انتخاب میخواد بگید که اون کسی که منتخبه حق اعمال ولایت داره و حق داره یه تصرفاتی رو انجام بده، ولو این که اون منتخبین راضی نباشند و ولو اونایی که انتخابش هم نکردن راضی نباشند. میگن از ادله بیعت این استفاده نمیشه، چه اون بیعتی که خانم ها با رسول الله کردن چیزی بیش از مسائلی که مربوط به خودشون بود نبود، اون بیعتی که در صلح حدیبیه اتفاق افتاد که چون صلح حدیبیه برای این اساس مؤمنی رفته بودن که برن مکه زیارت بکنن، قرار نبود که چی بشه، قرار نبود که جنگی چیزی صورت بگیره. بعد اون تعارض که خواست پیش بیاد، داستان صلح مطرح شد، افرادی که بیعت کردن با پیامبر بیعتشون فقط مربوط خودشون بود، مربوط به دیگران نمیشد که بگیم اینها یک التزامی را اینجا سپردن که این التزام بعد برای بقیه هم حجت و دیگران هم باید به همین تن بدن، یک چنین چیزی نبود. بعد حتی در آنچه که وقع من البیعت لعلی علیه السلام بعد مقتل عثمان، اونجا هم همونایی که اومدن بیعت کردن ملتزم شدن، چیزی به گردن دیگران نمی آید. بله عرض کردم جز توی این ادله بیعت که بیان کردید مواردی مثل نامه‌ای که به معاویه نوشتن که اونجا بیعت رو یک وسعتی بهش دادن و همین جمله ای رو که الان عرض کردم که فرمودن لیس للغائب ان یختار ولان شاهدن یرجع. دیگه شاهد حق رجوع ندارد، غایب حق انتخاب ندارد، همین. غیر از این چیز دیگری رو نداریم. لذا بر اساس ادله بیعت شما نمیتونید ثابت بکنید اون انتخاب رو که یک حاکمی توسط اکثریتی انتخاب شود و حکمش در حق کل جامعه نافذ باشد. از ادله بیعت چنین چیز استفاده نمیشه جز همون ادله مختصر که اونها هم میگن که چیزه اون ادله
بیعت چیه
عرفی ها
اینطور
میفتاده رئیس قبلی بیعت میکرد
کل
قبیله
مرزا.
خب حالا الان ما
روز بعدی که کل مسلمین مثلا بیعت نکرده
اتباعا همون عید قدیر هم میگن، میگن به این سطر آخر صفحه 181 میگن و بیعت الغدیر التي وقعت بعد فرض النبی صلی الله علیه و آله و سلم الولایت بقوله من كنت مولا فهذا علی مولا لا یفهم منها عرفا ایضا اکثر من تعهد المتبایعین بالوفا بما حصلت علیهم من ولایته. حتی اون هم
خب حالا
خب حالا این رو باید ثابت کنیم. این رو الان میگن شما چه سری ادله ای رو ما اینجا ذکر کردیم، ادله ای که بر ازش حجیت بیعت رو خواستیم استفاده بکنیم. میگن این مجموعه ادله رو که ما نگاه کردیم، مثلا دیروز به عنوان نمونه ذکر کردیم، الان هم اشاره میکنن، یا وقتی خانم ها اومدن بیعت کردن الان لا یشرکن بالله شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یفترین، چی؟ وقتی اینا رو گفتن، خب اینایی که بیعت کردن برای دیگران چیزی ثابت میشه؟ این فبایعهن نه، با اینا بیعت بکن. بیعت کردن در محدوده همون چیزایی که بیعت کردن در حق خودشون یه چیز ثابت میشه، چیز اضافه تری ثابت نمیشه. یا تو جنگ توی بحث صلح حدیبیه، چون وقتی رفتن به غرض جنگ نرفته بودن ولی کن مشرکین ممانعت کردن، پیامبر احتمال میدادن که این مسلمانان با عدم آمادگی که دارن احیانا کارشکنی کنن، همراهی نکنن با پیغمبر، لذا بحث بیعت رضوان رو مطرح کردن و اون بیعت رضوان، بیعت شجره مطرح شد که اون نگرانی برطرف بشه که دیگه اینها همراه پیغمبر هستن. خب اون بر دیگران چیزی رو ثابت نکرد. میگن مجموعه این ادله، میگه چرا اون دلیلی که نام معاویه بود چی؟ میگن اون رو حالا جواب میدیم. اون رو یا اگر یه موردی رو اونجوری شما پیدا کردید که بیعت را فراتر از محدوده بیعت کنندگان برش اعتبار قائل است و این رو توصیه میده، اگه یه دلیل لفظی مثل همونه اون رو روش صحبت میکنیم. اما مجموعه ادله‌ای که آوردید که این دو نمونش رو مثال زدیم مثل بیعت رضوان و بیعت النساء، اینها رو نگاه بکنید. حتی بعد میگن که بیعتی که با علی علیه السلام بعد از مقتل عثمان اتفاق افتاد، حتی اون بیعت هم، اونم غیر از اون کسانی که اومدن بیعت کردن، اونا ظاهرش ظاهر اون بیش از اون نیست. حتی بیعت قدیر رو همیشون فرمان لا یفهم منها عرفن اکثر من تعهد المتبایعین بالوفا به ما حصلت علیهم من ولایته، بیش از این استفاده نمیشه. لذا شما با ادله بیعت نمیتونید فراتر از آنچه که هست ثابت بکنید. عرض کردم مگر اون ادله ای که یه دلالت روشنی داره مثل همون لیس للغایب ان یختار و للشاهد ان یرجع، اون رو روش صحبت میکنیم توی بیان سوم که حالا اون بیان بیاد شاید بعضی از شبهات هم برطرف بشه. این هم این اشکال سوم که این اشکال رو مطرح کردن دیگه جوابی بهش ندادن. اگر یه تتمه ای داره تتمش تو بیان سوم مطرح میشه که این اشکال بر این بیان اولی که برای استفاده از ادله بیعت مطرح شد وارده. خب اینا رو دیگه عبارتش رو باز واگذار میکنیم به خود عزیزان برای خوندنش که برسیم یه حجمی رو بگیم. حالا اون در ادامه ممکنه بعض از عبارات رو خوندیم. بیان دومی که پس این بیان اول در استفاده از این روایات بود که چگونه بیعت دلالت بر انتخاب میکنه. دیروز عرض کردیم سه تا اشکال برش وارد بود، سه تا اشکال رو دو تاشو جواب دادن، اشکال سوم همینجور به صورت کلی مون که این بیان نمیتونه بیان وافی باشه، چون از این بیان استفاده نمیشه که ورای بیعت کنندگان کسی چیزی به گردنش میاد و ملزم به چیزی میشه. بیان دومی که وارد میخوان مطرح بکنن میگن ما توی ادله بیعت ما تمسک نمی کنیم به خصوص آنچه که با معصومین صورت گرفته، که افراد اومدن با امام معصوم بیعت کردن، که شما این احتمال تو ذهنتون شکل بگیره که اینی که با امام معصوم بیعت کردن، خب امام معصوم خودشون یک حجیت مسبقه‌ای داشتن، قبلا ولایت ایشون توسط خداوند متعال تثبیت شده، امامی که از طرف خدا ولی جامعه قرار داده شدند، مردم اومدن بیعت کردند. با ادبیات امروزی بخوایم صحبت بکنیم، این بیعت یک نه مقبولیت است نه مشروعیت، چون با امام معصوم بیعت کردن. اگرم ببینید این به رسمیت شناخته شده است، چون مشروعیت قبلا تأمین شده بود دیگه، اینجا صرفا میخواد مقبولیت تأمین بشه، چون لا رأی لمن لا یطاع، کسی را اگر اطاعتش نکنن حالا هرچی هم نظرش دقیق باشه، لا رأی لمن لا یطاع، اون کسی که اطاعت نشود رأی ندارد، یعنی رأیی که مؤثر باشد، رأیی که اثرگذار باشد تو جامعه تغییر ایجاد بکنه برای اون نیست. نه اینکه لا رأی یعنی حق رأی دادن ندارد، لا رأی یعنی به اصطلاح یک بیان توصیفی است نه توصیه‌ای. توصیفی است از یک طریق، یه توصیه هم اگر باشه به اون کسانی که حرفشون رو کسی گوش نمیکنه به اون میگن که بی خود شما وقتت رو تلف نکن، لا رأی لمن لا یطاع، شما این هایی که حرفت رو نمیشنون که خود تلاش میکنی که چی. اما اون جهت توصیفیش اینه که واقعیت اینه، اگر یک کسی موقعیت اطاعت در جامعه نداشته باشه این نظراتش زمین میماند، واقعیتش این. خب حالا ما نمیگیم، حالا بیان دوم میخوایم این رو بگیم، میگن ما نمیگیم به ادله‌ای که در رابطه با معصوم وارد شده و بیعت با معصوم استناد میکنیم تا شما بگید معصوم در رتبه قبل امارتش و ولایتش و حکومتش مشروعیتش توسط خدا تثبیت شده است و این بیعت صرفا مقبولیت ساز است. ما میاییم میگیم که اصلا ببینید فضای بیعت به گونه ای بوده، سیره مسلمین بر بیعت بوده، حتی نسبت به خلفای جور، نسبت به خلفای جور هم بحث بیعت مطرح بوده و انگار سیره بر این بوده که اگر این بخواد خلیفه باشه باید مردم باش بیعت بکنن. این را هم داریم و این سیره در مرعی و مسمع شعار مقدس بوده است و رادعی ندارد جز چند تا دلیل. این سیره اصلش ثابته که حتی در رابطه با غیر معصوم هم ذهنیت جامعه این بوده است که مردم باید باش بیعت بکنن یا به یه نحوی او رو انتخاب بکنن تا نظرش نافذ باشه. این سیره رو ما یه سری روایاتی داریم که اون روایات میگه حق ولایت و حق امامت مال امام معصومه. این روایات رو ممکنه شما رادع این سیره حساب بکنید، اما اون روایات هم رادع این سیره نیست. اون روایات رو دو تا استفاده ممکن ازش بکنم، این روایت مفصل مطرح میکنم، دو صفحه سه صفحه همین بیان همین روایاته، روایاتی که ممکنه رادع این سیره ای باشد که در مرعی و منظر معصومه. میگه درسته این سیره بوده است اما همین که از طرف معصوم رد شده است یه اعتبار نداره، میگه نه این سیره رد نشده. ادله ای که احیانا ازش استفاده میشه که حتما اون شخص باید معصوم باشه و غیر معصوم اعتباری نداره، کسی نمیتونه بهش اعتبار ببخشه، اون ادله رو میگن وقتی باش مواجه میشید دو جور میتونید مطرح بکنید و برداشت بکنید. ممکنه ازش برداشت بکنید که این ادله ناظر به اینه که اصلا رهبری در جامعه بدون عصمت شکل نمیگیره، رهبری در جامعه بدون عصمت شکل نمیگیره، هر جا که بخواد حاکمیتی حکومتی باشد باید شخص معصوم باشد. با توجه به این روایات اگه بخواد این برداشت بشه، خب برداشت باطلی است. چرا؟ چون یک چنین برداشتی نتیجهش اینه که مسلمانان ولو به حکم حاکم طاغوت و جور تن بدن و خودشون اقدامی برای تشکیل یک حکومت نکنن. چرا اقدامی نکنن؟ چون میگن خب ما میخوایم به کی رأی بدیم، میخوایم کی انتخاب بکنیم، دستمون که از امام زمان کوتاه، معصومی که نداریم. و بعد از همین روایات هم برمیاد که شما غیر از معصوم با هیچ کس همراهی نکنید، هیچ کس رو باش بیعت نکنید، هیچ کس رو انتخاب نکنید. اگر این مفادش باشه یعنی این که در اصل غیبت مسلمانان هیچ کاری نکنن، به حکومت جور طاغوت تن بدن، گرچه احیانا میتوانند خودشون یک شخص عادل و یک شخص قابل قبولی رو انتخاب بکنن. و این اگه این برداشت که برداشت باطلی است، شارع مقدس با توجه به این همه دستوری که داده برای مقابله با ظلم، با ستم، با طاغوت، نمیتونه به پیروانش بگه شما ولو زمینه دارید که یک حاکم خوبی رو انتخاب بکنید، مبادا از این زمینه استفاده بکنید، چون هر نظری که بدید هیچ اعتباری ندارد، با هر کس که بیعت بکنید اگر غیر معصوم باشد این بیعت شما به او مشروعیت نمیبخشد. پس چی؟ پس بگذارید که هرچه میشود بشود و بر سر اسلام و مسلمین هرچه میآید بیاید. این برداشت که میگن نمیتونه برداشت درستی باشه. پس این روایات میخواد چی بگه؟ این روایات میخواد اون جنبه عین السبب المتصل و بین الارض و السما از یک طرف بگه این جایگاه یه جایگاهی نیست که کسی بتونه انتخاب بکنه، این حاکمی که میخواد ولیی باشه که مردم رو با خدا ارتباط بده و متصل بکنه که بشه سبب متصل بین ارض و سما. اولا این یه چیزی نیست که مردم بتونن بفهمن، تشخیص بدن و رأی بدن بهش. ثانیاً این روایات مفادش اینه که اگر یه چنین شخصیتی در جامعه بود که اون نسب الهی رو داشت و خداوند متعال با اون علم گسترده خودش او رو به عنوان ولی معین کرده، تو این فضا شما با هر کس دیگری غیر از او بیعت بکنید بیعتتون نافذ نیست. پس اولا اون جایگاه امام یه جایگاهی نیست که با بیعت و انتخاب قابل دسترسی باشه. ثانیاً در فرض وجود امام معصوم این حق برای جامعه نیست. ما کان لهم الخیرت من امرهم، وقتی خدا و رسول چیز رو انتخاب کردن، این آیه قبلش چیه؟ وقتی که خدا و رسول چیز رو انتخاب کردن، ان یکون لهم الخیرت من امرهم، اینها خیره داشته باشن. این میخواد این رو بگه که تو اون فضایی که انتخاب خدا و رسول هست انتخاب اینا فایده نداره. و ما کان لمؤمنن ولا مؤمنتن اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. آیه 36 سوره احزاب. تو یک چنین فضایی که معصومی هست و خدا معصوم رو انتخاب کرده حالا شما و تعیین کرده دیگه، انتخاب شد تعبیر قشنگی نباشه، اینا حق ندارن. لذا این ادله بیعت هم این با این بیان، حاصل بیانش این شد. پس ادله بیعت نه فقط در رابطه با معصوم، در رابطه با غیر معصوم هم دلالت بر اعتبار میکنه، یعنی معلوم میشه که سیره بر این بوده است که اگر کسی بخواهد حاکم شود باید مردم با او بیعت کنند ولو در رابطه با حکام جور. این مقدمه اول. و این سیره رادع ندارد، چون رادعش این روایاته که این روایات معنای دوم رو داره، معنای اول رو نداره. حالا که اینجوریه پس اصل این سیره ثابت است، سیره مؤمنین ثابت است، رادع هم ندارد، پس معتبر است و حجت. و این امام و خلیفه و اون رهبر جامعه با انتخاب مشخص میشه. این هم این دلیل ایشون، این دلیل رو مطرح میکنن. بعد میفرمان که این دلیل هم یک مشکل داره و مشکلش چیه؟ مشکلش اینه که از این دلیل هم بیش از این استفاده نمیشه که اینها اگر بیعت کردن و کسی را مثلا انتخاب کردن، شما میگید سیره بر اینه، سیره بیش از این نیست که اینهایی که بیعت کرده اند ملزمند به همراهی و در رابطه با اونها این جنین امری محقق میشه که اون امر نهی بکنه چه بکنه، اما در رابطه با دیگران یک چنین چیز ثابت نمیشود. همون اشکال اساسی که بر وجه قبلی کردیم. این تقریبا خلاصه این بیان دوم بود از صفحه این مطالبی که عرض کردم، از صفحه 181 عرض کردم تا صفحه 187. آنچه که عرض کردم فشرده ای بود از همین صفحه 181 تا 187، که اول اون 181ش اشکال سوم بود بر بیان اول، و از صفحه 182 این بیان دوم شروع میشه. حالا عباراتش را هرچی که فرصت شد میخونیم تا سر بیان سوم صفحه 187، تا انشالله اون رو بعد عرض میکنیم. حالا البیان الثانی صفحه 182 رو ببینید. میخواید آیه جزی، آیه رباط جزی، درسته؟
بله.
میخواید شما بخونید بیان دوم رو یه کمی صفحه 182.
بله. چون داشت اینکه میفرمارم
خب ما این ما ظواهر دیگه وقتی بیعت و نسا صورت گرفته، میگه عدله بیعت رو یکی یکی بیاد نگاه کن. بیعت نسا که صورت گرفته، کسی میگه غیر از اینایی که اومدن ازا جا اکل ممانات یبایعنکه ان لا یشرکن بالله، آیا واقعا هیچ کس، حتی شما خودتون قبل از این که
بیعت موضوعات مختلف
داشتیم، خب حالا پس حسن یکی یکی ما فعلا رو موضوعاتش نمیگیم، رو این که غیر از این خانم ها، چون بحث این بود که گستره بیعت افراد دیگر را هم میگیرد.
فهم میگه مثلا یه نفر که نهیم به نظر میاد اون سیره من میشه
خب
این که در موضوع ولایت و حکومت این شکلیه که دیگه کسی بیعت کرد و میگه یکی نمیتونی بیاد
حالا همین این رو ادعا بود درسته. بعد میگن خب ادله بیعت رو یکی بگید، شما در 13 تا دلیل ذکر کردید، یعنی در 13 تا دلیلتون مثلا یکیش بیعت رضوان بود، یکیش اینا هم جز ادله بود دیگه. اینا رو یکی یکی ما حالا دو سه موردش رو مثال زدیم، بقیهش هم غیر از اون موردی که خودمون اعتراف کردیم، غیر از اون موردی که حالا اون مورد که یک مورد خاصه یا یک فضاست، اون فضایی که ترسیم شد بر این که یکی همون لیسل الغایبن یختار ولال شاهدن یرجه بود، یکی هم این بود که حضرت فرمودن امیرالمومنین علیه السلام تو اون بیانشون فرمودن اگر قرار باشد اتفاق کل اتفاق بیفتد این هیچ وقت امارتی محقق نمی شود. اونم باز بره جز همون نکته ای که تو بیان سوم باید جواب بدیم. این ادله ای که شما گفتید یکی یکی مورد توجه قرار بدیم، اون مواردی که اون تعبیرات هست که صریحا یا با اون لحن گفته شده اگر قرار باشد اتفاق کل بشود که هیچ جا مثلا امارتی شکل نمیگیرد، یا اون که گفته شده است اونی که نبوده است دیگه حق انتخاب ندارد، اون رو روش بحث میکنیم. غیر از اون هر چی که اون ادله رو نگاه بکنید از ظاهرش بیش از این استفاده نمیشه. خب
اصلا بحث بیعت رو گفتید معنای عام داره، معنای خاص. معنای عام میشه که عدم اظهار مخالفت، عدم اظهار مخالفت. شما میگید بیعت این خانم ها برادر یه چیزی رو باور نمیکنه، همین که اونها مخالفت نکنن برادر هست، این مشاوره هست.
خب این رو بعد بیایم تو فضای بیعت ثابتش بکنیم، بگیم واقعا اگر مثلا تو این آیه فرموده اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن فبایعهن، نه حالا این خانمایی که اومدن بیعت کردن و ملتزم به یک امور اینجوری شدن، اگر یک زنی جز اینا نبوده و نیامده اینا بیعت کردن و باید پذیرفته شده. یا تو روز حتی ایشون تا قدیر هم پیش برد، گفت که روز قدیر اونایی که تشریف بودن، حتی همون زنهایی که بودن، اونا حضرت دست رو امیر پیامبر دستشون رو زدن تو آب، بعد اونا برسکنی امیر رو من دست دادن تو آب، اونا اومدن بعد دست دادن تو همون آب. خب آیا غیر از اون کسانی که اونجا حضور داشتن از ظاهر دلیل غیر از اون چیز استفاده میشه که شما دیگرانی را که نبودن با بیعت اینها ملزم به پذیرش بکنید؟ میگن ظاهر ادله این نیست، واقعش هم این نیست، مگر اینکه اونجا این صراحت ها رو داشته باشیم. اون صراحت ها رو باید صحبت بکنیم. اگر تصریح شده که آقا یک امر عقلایی است، ارتکاز اینه که نمیشه تو حکومت رأی همه باشه، که اگر رأی همه بخواد بشه که اصلا هیچ سنگ رو سنگ بند نمیشه، هیچ حکومتی شکل نمیگیره، همه جا بالاخره یک کسی هست که ساز مخالف بزنه، و اگر این باشه و بعد با این بهانه بخوایم بگیم هیچی، که هیچی به هیچی میشه. این رو که دلیلش به اون صورت، اون رو تو بیان سوم میایم عرض میکنیم. اما به صورت کلی شما خواستید بگید ادله بیعت دلالت میکند بر این که حتی کسی که بیعت نکرده است او ملزم به پذیرش است، میگن از این ادله این استفاده میشه. خب بیان دوم رو میخواید بخونید آنچه از صفحه 182.
از بیان ثانی اینان لا نتنسک و به خصوص ما بلا من البیدت دل منسون شیعور داده که مثلا احتمال و کمد اثر اثر بیعت منحصلا به تأکید ولایت مصبرت صادرات به نسل بعد نتمسکون به سیرت المسلمین على البیعت حتی خلفاء الجور
حتی لخلفاء الجور
الذین لم یکن یعتقدوا اهل من المسلمین به ولایت مسلمت على البیعت به نسل الهی فلا شد که ان نماز بیعته کانت
به عقلیت
خلق ولایت و اثبات شرعیت را خلافت هم
انعت بکنید به عقلیت خلق الولایه، یعنی با اندیشه این با اندیشه ایجاد ولایت بوده است و اضفاء شرعیه شریعنه و اضفاء شرعیه علی خلافتهم و بخشیدن شرعیت بر خلافت اینها. این عبارات که خوندن ترجمه میخواد یا این که روشن بود عباراتش؟ این عقلیت خلق رو فقط عقلیت با اندیشه ایجاد ولایت و اضفاء شرعیه علی خلافته، لا شکه که این بیعت اون قسمت قبلیش که هست، ما تمسک میجوییم به بیعت با غیر معصوم که دیگه نگید این ولایت مسبقه داشته ثابت به نس بوده، نه، بیعتی که شکی نیست که با اندیشه ایجاد ولایت انجام شده است. یعنی وقتی با غیر معصوم اینا بیعت کردن، این بیعتشون به عقلیت خلق الولایه و اضفاء شرعیت علی خلافت اون غیر معصومینه. خب بل
بیعتهم
یعنی چی؟ این همه عبارت هم من و کذالی که معنی کنیم
میگه مثل هم بلد با هم خلفا هست بیعت با همین همین بعد از اسلام که همون شد از اون بیعت نم تکن به اون حسول بوده ولایت مثلا با اون ولایت که موزه نسل سابق هست و اینا با اون ثابت نشده.
لم این اصلا یعنی وقتی اینا آمدن با امیرالمومنین بیعت کردن، دیروز هم یه اشاره‌ای کردیم، تو ذهنیتشون این نبود چون الان حالا روز قدیر پیامبر شما رو تعیین کردن و شما یک سابقه ولایتی به نسل داری ما میایم با شما بیعت کردیم، اصلا این حرفا نبود. الان ما اونا بیعت کرده بودیم، الان دیگه خلیفه عثمان دیگه کشته شده، دیگه خلیفه تو جامعه نیست، خب حالا فکر کردیم که این بار رو به دوش شما بگذاریم. این با این ذهنیت بود، مثلا الان بگیم اینا ها به اشتباه خودشون پی بردن و گفتن ما باید به قدیر برگردیم. این بیعت با امیرالمومنین رجوع به قدیر نبود و رجوع به اون مشروعیت الهی ناشی از نسب پیامبر نبود. این با همون روحیه ای بود که با خلیفه‌های قبلی هم بیعت کردن. این هم بیعتشون با علی علیه السلام بعد از عثمان با روح ثبوت ولایت سابقه با نسل نبود. و الا لعترفو بکنه الخلیفت الاول. اگر اینجور بود که اعتراف میکردن که آه تعالی غلط کردیم، خلیفه اول شمایی، در حالی که وحفیحین انهم لم یعترفوا الا بکنی الخلیفت الرابع، در حالی که میگن خلفای راشدین، الان هم که میگن خلفای راشدین همون سه نفر به علاوه امیرالمومنین علیه السلام. پس این ذهنیت، پس بیعت، این استدلال اینه، بیعت هر جا صورت گرفته است نه فقط نسبت به معصوم. نسبت معصوم رو نمیگیم که شما احتمال خصوصیت بدید بگید ها اونجا یک ولایت مسبقه ای هست، نه، نسبت به خلفای جوار هم صورت گرفته و همین بیعت مشروعیت بخش بوده است. حالا حتی بیعت با امیرالمومنین هم تو ذهنیت مردم همین بیعتشون مشروعیت بخش بوده، نه اینکه اینا برگردن به اون قدیر، چون این برمیگشتن به قدیر که باید میگفتن از ثانی خلیفه اوله، همه این چی که اتفاق افتاد اشتباه بود، ولی اینجور نیست. خب ادامه بدید. پس این سیره رو تا اینجا ثابت بکنیم. سیره برای اینکه ثابت بشه باید امضا شارع رو داشته باشه یا رد شارع رو نداشته باشه. رد اگه سیره هست و رد شده دیگه ارزش نداره. میخوایم بگیم این سیره رد هم نداره. خب
و حاضر سیاد کامن به من باور مثلا
قد قد احسن
انا قد وصلتنا روایت کثیرت
خب اگه وصلت نشود روایات چه نقش پیدا میکنه؟
مثلا روایات کسی را تو دار بدون حالا علا مرد انبیت خلفا ایدیو به نسان اشتراط قسمت فرقیمان مطلب او اشتراط نس
خوبه، حالا همین را معنا کنید
بگه این سیره که اینطوری نبوده که با براد سالم دو اینها بگه این در برمان قسمه محسوم بوده و سعی هم از این سیره را ما تا زمان وز کنیم
نه نه و درست است که روایات فراوانی به دست ما رسیده است و سلطنا روایات فراوانی به دست ما رسیده است که دلالت می کند بر ردع از بیعت با خلفای جور، مردم را نهی می کند، ردع می کند از این که با خلفای جور بیعت بکنند با لسان اشتراط اسمت در امامت یا اشتراط نسل. یا شما با چرا بیعت میکنید؟ آخه این بیعت شما که اعتبار نمیده، در امامت اسمت شرط است، در امامت نسب الهی چیز لازم است و اشتراط نسل. این سری روایات رو درست است که داریم، من قبیله، این من قبیله رو یه خط چیز بالاش بکشید، این من قبیله، این یکی. بعد بیاید صفحه بعد، بیاید همین، نه ادامه همین و ما عن سلیم ابن قیس، همین سطر آخر همین صفحه، این من قبیله یک روایتی که ازش بوی ردع میاد، اون من قبیله یک روایت. بعد و ما عن سلیم ابن قیس، اینم باز یک روایت که ازش بوی رد میاد. بعد بیاید صفحه بعد و ما عن البزنتی، سطر دوم، اینم روایت سومی که ازش بوی رد میاد. و ما عن یزید ابن الحسن الکحال، سطر چهارم، آخر سطر چهارم، اینم یک روایت که بوی رد میاد. و ما عن سعد ابن عبدالله القمی، اول پاراگراف بعدی، اینم روایت پنجمی که ازش بوی رد میاد که این روایت ادامه داره تا بله تا صفحه و ما الی ذلک، و ما الی ذلک سطر هفتم تقریبا. خب اینها همه اینها روایاتی که درست است که روایاتی داریم که رد می کند، مثل این و این و این و این و این و این، این روایات رو داریم، الا ان حاضر رد یوجد فیه احتمالان، جز این که این رد دو تا احتمال درش میاد. یه احتمال اینه که رد باشه یعنی در هیچ شرایطیش امت حق انتخاب رهبر غیر معصوم را ندارد، یا این باید استفاده بشه که اگر این بخواد باشه معناش اینه که امت اسلام به حکومت هر کسی تن بدهد، به هر طاغوتی سر بسپارد، ولی خودش اگه شرایط را هم داشت اقدام نکند. چرا؟ چون اگه اقدام بکند این اقدامش هیچ فایده نداره و این رأی و بیعتی که میکنه هیچ اعتباری به اون رهبرش نمیبخشه. یا این باید معناش باشه که این پاراگراف رو ببینید، این احتمال اوله، بعد صفحه 184 فرمان و حاضر احتمال باطلان به ضروره، این احتمال به ضروره باطله، چون معناش اینه که این همه آیهی که داریم که نهی میکنه ولا ترکنو الالذین ظلمو فتمسکمو نار، یا فرماد یوریدون ان یتحاکم مولد تاغوت وقت امرو ان یک فرو به، خب اگر اینا مأمورند که کفر به تاغوت بورزند که به ظالم تکیه نکنن، از این طرف میخوان خودشون هم از بین خودشون یکی انتخاب بکنن، که شما میگید اعتبار نداره، که اگه این روایت بخواد این رو بگه، خب یعنی این که اینا هر اقدامی بخوان بکنن هیچ به رسمیت شناخته نمیشود. پس هر ظلمی شد، هر کسی سر کار اومد، هر طاغوتی بود، هر ظالمی بود، اینو بذارن سر کار باشه، این یا اینه که این باطلان به ضروره. اگر کسی روح آیات رو روایات رو یه ذره دریافت کرده باشد، روحش هم نه همین این دوستایی که خوندم الان اینا رو هم ظاهرش هم که ببینه، ببینه این با مذاق شر اصلا نمیسازه. این یک احتمال. بعد صفحه 185 بیاد آخر صفحه، احتمال دوم. احتمال دوم چی؟ احتمال دوم این که این روایات ناظر باشه به دو نکته. یک، اون امامی که متصل سبب متصل بین عرض و سماست، اون امام رو کسی نمیتونه انتخاب بکنه، اون منسوسه، اون معصومه، اون منسوسه، معصومه و چون معصومه منسوسه، اسمت رو غیر از خدا نمیتونه تشخیص بده. یکی اینه و یکی این که در فضای وجود چنین امامی و با حضور یک چنین امامی، او نسب الهی رو داره و اون اعتبار شرعی رو داره. تو این فضا شما بخواید دیگری رو انتخاب بکنید، انتخابتون اعتبار نداره. این میشه حاصله این روایات. پس این روایات نمیتونه رادع اون سیره باشه. حالا که نمیتونه، بیا صفحه 186 اینه که وهذا الاحتمال هو المتعین. این احتمال متعینه که منظور همینه که در اصل حضور معصوم نمیشه و بعد یک رهبری که سبب متصل بین عرض و سما است و اینا، اون انتخابی نیست. این روایت میخواد این رو بگه. خب اگر این معناشه، پس اون سیره به جای خودش هست. این رادعه ها نمیخواد در اصل غیبت نسبت به در اصلی که دستمون از معصوم کوتاهه، نسبت به کسانی که احیانا جامعه اتفاق نظر داره یا میخوان باش بیعت کنن، اون بیعت رو نفی بکنه. نه، اون بیعت یک سیره عقلایی است. مردم الان که امورشون نباید متشتت باشه، بیعت میکنن و کسی رو انتخاب میکنن. این ادله ثابت میشه. این بیان دومی است که تو ادله بیعت داریم. اشکالی که برش هست این الا انه یرد علی هذا الوجه، اونم یه خط بالاش بذارید. اشکال اساسی این وجه فقط همینه که چی؟ که آقا اینی که میگید حقی را برای بر علیه کسانی که نبوده اند ثابت نمیکنه. از اینم بر نمیاد که اون کسی که نیامده بیعت بکنه، او باید ملزم باشه به آنچه که گفته میشه. این اشکالشه، لذا این هم نمیتونه باید بشه. یه شاهدی هم برش میارد تا برسه به بیان سوم که صفحه 187 اگر زنده موندیم فردا عرض میکنیم. و صلی اللہ علی محمد و بحث طیب الله. خیلی خوب اینجاست.